بسم الله الرحمن الرحیم. درس خارج اصول، بحث براءت، استاد تبریزی، تهیه شده در سال 1367 هجری شمسی توسط دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم، واحد صوت.
اعوذ من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. کلام در این قاعده گپیگاب بلا بیان با این قاعده‌ای که ضرر محتمل یعنی عقاب محتمل واجب الدفع است، کلام در جمع بین القاعدتین بود. با اون بیانی که عرض کردیم، قاعده قبح العقاب بلا بیان در موردی اگر جاری شد ورود دارد در اون مورد به قاعده لزوم دفع ضرر المحتمل، حیث که با جریان قاعده قبح العقاب احتمال ضرر در اون مورد نمی شود احتمال العقاب. و معنای ورود همین بود که اون قاعده به حکم ها موضوع قاعده دیگر را از بین ببرد. قبح العقاب بلا بیان به این حکم العقل بالقبح احتمال العقاب در مخالفت تکلیف حرمت شربتتون اگر در واقع این حرمت بوده باشد احتمال العقاب نیست دیگر. پس لزوم دفع ضرر محتمل موضوعش منتفی می شود. ولا اکثر گفتیم در یه موردی اگر احتمال العقاب باشد خود موضوع قاعده لزوم دفع ضرر محتمل در موردی موضوع داشته باشد، مثل اطراف علم اجمالی منجز که در هر طرف احتمال العقاب هست، اونجا به مجرد ثبوت الموضوع لقاعدت لزوم دفع ضرر المحتمل موضوع بر قاعده دیگر که عقاب بلا بیان است نمی ماند، یعنی نمی شود. این حاصل حرف ما بود. مرحوم ناینی این وجه را که اساسش فیما وجدنا مرحوم آخونده است، این وجه را نقل کرده است و بیان کرده است. پشت سر این وجه که این وجه را اینجوری چرز کردم بیان کرده است، پشت سر این وجه یه ولحاصل گفته قلم را برگردانده است. اون ولحاصل وجه آخر است، همون وجهی که گفتیم به این وجه بر نمی گردد. ایشون در اون وجه آخر که به عنوان ولحاصل فرموده است، فرموده است می دانید چرا قاعده دفع ضرر محتمل لازم است دفعش؟ این نمی تواند ورود پیدا بکند به قاعده قبح العقاب بلا بیان، ولیکن قاعده قبح العقاب بلا بیان وارد می شود بر قاعده دفع ضرر محتمل. فرموده سرش این است که لزوم دفع العقاب المحتمل شک را بر نمی دارد از تکلیف. ما چه شک داریم آیا شربتتون در واقع حرام است یا حلال؟ شک داریم مشتبه است. قاعده لزوم دفع ضرر محتمل ایل عقاب المحتمل این شبهه و این شک را بر نمی دارد. نه حقیقتن که معنای ورود است، نه حکمن چون که شک تعبدی به علم نشده است، بله اعتبار علم نشده است، ما شک داریم شد به تدن حرام است یا حلال، چون که قاعده لزوم دفع ضرر المحتمل شک را بر نمی دارد، بدون جهت به قاعده قبح العقاب بلا بیان ورودی ندارد. این زور فرموده است خدا رحمتش کند، ولیکن شما می دانید این حرف مبتنی است بر یه مطلب باطلی و اون که مراد از بیان در قاعده قبح عقاب بلا بیان مراد علم بوده باشد، یعنی شارع عقاب بکند بر مخالفت تکلیفی که من به اون تکلیف علم ندارم قوی هست. اگر این زور بود مراد از لا بیان عدم العلم بود و مراد از بیان هم علم بود، این فرمایش دومی ایشان صحیح بود، چون که قاعده لزوم دفع ضرر محتمل علم به حرمت واقعیه نمی آورد. من باز شک دارم شربتتن حرام است یا حلال، نه علم وجدانی دارم، توجه کردید، و نه هم علم تعبدی دارم، پس عقاب بلا بیان، قبح عقاب بلا بیان یعنی قبح العقاب بلا علمین به تکلیف، ولی موضوعش موجود است. ولیکن ذکر شردی که بیان مراد از بیان در قاعده علم به تکلیف نمیتواند باشد، شما ندیدید اون شبهاتی که ما در اون شبهات علم به تکلیف واقعی نداری، ولیکن اگر شارع امر کرد در اون شبه، گفت بر این که در این شبه باید احتیاط کنی، با وضو امر به احتیاط که تعبدی به علم نیست، نه علم وجدانی به تکلیف است، نه علم تعبدی به تکلیف، این در کل همین زور است، حتی این در مرحوم ناینی هم همین جور است، بدون جهت امر به احتیاط را ایشان از اصول غیر محرز ذکر می کند، یعنی اینها علم به واقع نیستن ولو تعبدن. اینقدر به من شارع گفته اگر اینجا تکلیفی بوده باشد و اون تکلیف را مخالفت کنی من عقابت خواهم کرد، احتیاط بکن. خب این بیان شد دیگر، بعد از این اگر این مخالفت کرد در واقع هم تکلیف بود، بپرسیم از اوگلا که این ایگاب مغلا معل بیان است یا بلا بیان، میگن دیگر مغلا بیچاره چه بکنن، گفت که احتیاط کن دیگر، این ایگاب معل بیان است. شما چه میجید قاعده لزوم دفع الضرر شبه را و شک را در حرمت از بین نمی برد؟ خوب نبرد، او را نبرد. اگر بیان را منقلب به عدم بیان را منقلب به بیان بکند، توجه کردید، ولی ورود پیدا می کند. ولیکن سکرنا بر اینکه قاعده لزوم دفع ضرر محتمل هیچ وقت این قاید لزوم دفع، لزوم دفع چه حکم است، هیچ وقت این عدم البیان را به بیان مبدل نمی کند. اگر احتمال ضرر ولو لازم دفع نشد، گفتیم عقل همینجور حکمی ندارد، یا همینجور حکمی اصلا نیست که ضرر عقاب محتمل لازم دفع است، عقاب اگر محتمل شد اونجا جای عقاب بلا بیان نیست، گپ لگام بلا بیان نیست، چون که مفروض این از احتمال لگام بس، احتمال لگام منجز میخواهد، منجز یا باید طریق بشه یا علم وجدانی بشه یا امر به احتیاط بشود، اونجا فرض بیان میشود، همیشه احتمال العقوبه مصادف است با فرض البیان، با عدم بیان جمع نمی شود. بدون جهت از خدا رحمت کند، ایشان هم نمی نوشت ما می گفتیم، ما از ایشان تبعیت نکرده ایم در این حرف. مرحوم آزیای عراقی در ذیل این کلام مرحوم ناینی اینجور فرموده است که اولا این بود که به همون وجه اول قناعت کند میرزا. اون وجه اول که می گفتیم قاعده گبه قابل آبیان ورود دارد بر قاعده دفع ضرر محتمل، لزوم دفع ضرر محتمل، ولا عکسه، عکس نیست. گفتیم دیگر اثبات کردیم اون وجه اول است. وجه ثانی این بود که این لزوم دفع ضرر این شکی را بر نمی دارد. ایشان نوشته اولا این بود چه به همون وجه اول اقتصار کند. می دانی که اولا هم اولای تعینیه می شود دیگر، مثل لرهان بعضی مولا به بعض، چون که وجه ثانی وجه غلطی است. بدون جهت در ما نحنفی تا حال اینجور شد که یه وجه فقط گفته شد بر اینکه وجه صحیح که قاعده گبه قاب بلا بیان در موردی اگر جریان داشته باشد ورود دارد بر قاعده لزوم دفع ضرر محتمل ولا عکسه. یه وقتی هم شیخ اون پیر بله فقه و اصول شیخ نلنصاری قدس الله نفسه شریف، یه وجهی هم ایشان در رسائل ذکر کرده است که قاعده بله گبه اقام بلا بیان جاری می شود و این قاعده لزوم دفع ضرر محتمل نمی تواند بیان بشود. در مثل حرمت شربتتون که شبهه حکمیست فحص کردیم، دلیل بر حرمت پیدا نکردیم، قاعده قبح اقاب بلا بیان جاریست و قاعده لزوم دفع ضرر محتمل بیان نمی شود، بر اون حرمت واقعیه بیان نمی شود. چه فرموده ایشان؟ ایشان این کلامش این است، ظاهر کلامش این است، بلکه باطن کلامش هم این است، پیش غیر از این احتمالی ندارد که به همون نحوی که بیان میکنم. ایشان فرموده است اگر این قاعده لزوم دفع ضرر محتمل تمام بشود، یعنی ضرر محتمل لازم بوده باشد دفعش، البته مرادش باید لزوم شرعی باشد، اگر این تمام بشود بر این که ولی لازم است دفع ضرر محتمل یعنی لزوم شرعی، این بیان بر اون تکلیف حرمت که در واقع نمیدانیم هست یا نیست برای شربتتون، این لزوم دفع ضرر محتمل بیان بر او نمی شود، بلکه این بیان قاعده لزوم دفع ضرر محتمل بیان بر خودش هست. که ما قاعده داریم، مثلا از عقل کشف کرده ایم که قاعده ای داریم بر این که ضرر محتمل یعنی ایقاب محتمل لازم دفع است، بیان بر خودش می شود، به حیثون که یه حکم نفسی ظاهری می شود، این لزوم ها یه وجوب نفسی می شود ظاهری و لازمش این است که اگر کسی اون ضرر محتمل را دفع نکرد، اون مایه ای که علم اجمالی داشت یا این خمر است یا این خمر است، یکی از اینها را که ضرر محتمل است دیگر بلا شبهه برداشت، یکی از اینها را خورد و در واقع هم آب در آمد. شانس است دیگه، شانس خوبی داشت. این که علمیت مالی داشت، یا این مایه خمر است یا این یکی، یکیش را خورد و در واقع آب در آمد. این معاقب است، چرا معاقب است؟ فرماید این شخص مستحق عقوبت است. چرا؟ چون که یه تکلیف نفسی شرعی ظاهری را مخالفت کرده است. چون که لزوم دفع ضرر محتمل خودش یه تکلیف بود، یه تکلیف شرعی بود، نفسی ظاهری او را مخالفت کرده است. پس در این قاعده لزوم دفع ضرر محتمل به خودش ایگاب می آورد، نه این که بیان می شود بر حرمت شربتتون، توجه کردید که مشکوک است. این قاعده اگر تمام بشود، باز هم تکرار می کند در کلامش، تکرار کرده دو دفعه، اگر این قاعده تمام بشود و لزوم دفع ضرر محتمل تکلیفی بشود، اون تکلیف نفسی ظاهری است و اگر کسی این قاعده را مخالفت کرد ولو محرم واقعی را مرتکب نشد، چون که در واقع این کس خمر نیومد، آب بود در واقع، شانسش گفته بود، ولو تکلیف واقعی را مخالفت نکرده، ولیکن مستحق عقوبت می شود چون که تکلیف نفسی ظاهری را مخالفت کرده است. این حاصل کلامی است که مرحوم شیخ فرموده است. مرحوم ناینی فرموده است ما کنا نترقب من شیخنا مثل امثال حاضر کلمات. ما اصلا امید نداشتیم که مثل شیخ این کلمات را بگوید. این چه حرفی است که این قاعده علا تقدیر کونهی حکم نفسی ظاهری است؟ ایشان می فرماید، خدا رحمتش کند، خوب هم می گوید، انصاف اگر داشته باشد شخص می بیند که خوب می گوید. ایشان میگه این لزوم دفع ضرر اگر بله تمام بشود، یعنی ما یه جواب دیده باشیم که شارع حکم کرده است به لزوم دفع ضرر محتمل، یعنی قابل محتمل، یا از حکم عقل چشم کرده باشیم که شارع هم گفته این را، این اگر شارع لزوم دفع ضرر محتمل را گفته باشد، این حکم ارشادی است، مثل عطی الله. نه، حکم نفسی میتواند حکم نفسی مولوی میتواند بشود، نه هم حکم مولوی طریقی میتواند بشود، هیچ کدام از اینها ممکن نیست. احکام مولویه تقسیم میشوند به حکم نفسی و به حکم طریقی. این نفسی که میگوییم در مقابل طریقی است، هم وجوب نفسی اصطلاحی را میگیرد، هم وجوب غیری را اگر کسی ملتزم شد میگیرد. این نفسی در مقابل طریقی است. یه نفسی میگویند وجوب نفسی، اراده میکنند مقابل وجوب غیری را، یه وقت نفسی میگویند در مقابل وجوب طریقی. این مراد از نفسی اینجا مقابل وجوب طریقی است. ایشان می فرماید اینجا نه وجوب نفسی ممکن است، وجوب نفسی شرعی، نه وجوب مولوی طریقی ممکن است. چرا؟ برای اینکه وجوب طریقی مولوی یه ملاکی دارد که اون ملاک اینجا ممکن نیست بله فرض بشود. اون ملاک چیه؟ اون این است که اگر این وجوب طریقی نبود و این حکم طریقی نبود، تکلیف واقعی منجز نبود، تکلیف واقعی منجز نبود، چون که تکلیف واقعی منجز نبود، این منجز می کند، منجزش اینه. مثل چه چیز؟ مثل وجوب العمل بالاماره. اگر فرض کنید چاره این اماره را حجت نکرده بود، خب جایگاه بلا بیان بود، براعت جاری می شد. این اماره هم که حجت نیست. این اماره که وقتی که چاره این را واجب العمل کرد، این میشه منجز اون واقع. یا مثل وجوب الاحتیاطی که عرض کردم، اینها وجوبشون وجوب طریقی است. خاصیت وجوب طریقی این است که واقع را منجز می کند، که لولا او واقع منجز نبود. اینجا اینجور نیست در قاعده لزوم دفع الضرر محتمل. از ضرر محتمل فرض این است که واقع منجز است. فرض موضوع که لزوم دفع رو ضرر محتمل آمده. ضرر یعنی ایقاب، ایقاب محتمل است. ما که علم اجمالی داریم، یا این مایه یا خمرس یا این یکی، این که مرد ارتکاب این در ارتکاب این ضرر محتمل است، این فرض این است که تکلیف واقعی اگر در این طرف باشد منجز است. پس فرض شده تنجیز حکم، تنجیز حکم واقعی در مورد قاعده لزوم دفع ضرر محتمل. با فرض تنجز و تکلیف واقعی قطع نظر از لزوم دفع الضرر، دیگر لزوم دفع الضرر نمیتونه حکم طریقی بشه، چون واقع قبل از اون منجز است، قبل از این حکم منجز است. این که میفرماید، یعنی توضیح دادیم، کلامیشون را متین است و وجوب نفسی مولوی هم نمیتواند بشود که دفع الضرر لازم است. این لزوم یه وجوب نفسی مولوی است. نفسی یعنی طریقی نیست، در آنجا وجوب نفسی ملاک می خواهد. فعلی که چاره و او وجوب نفسی را جعل می کند، باید در او ملاک بوده باشد. یا فرض بفرمایید بر این که این مقدمه وجود بشود، مقدمه وجود خانه مقدمه احراز، یا باید مقدمه وجود بشود مثل الوضوء که مقدمه صلات است، یا مثل صلات که خودش فعلی است، مصلحت دارد خودش و شارع رو مصلحت او را واجب می کند. مفروض این است در وجوب اجتناب از این اینا که احتمال می دیم خمرین باشد، دفع الضرر یعنی اجتناب از این اینایی که محتمل است این حرام بوده باشد. در واقع دفع ضرر اوست دیگر. این اجتناب از این اینایی که هست، در این ملاکی نیست الا الاحتراز و عدم الابتلا بالعقاب الواقع، بعقاب حرمت واقعیه. غیر از اون ملاک دیگر نیست. در این اجتناب یه ملاکی که اون ملاک همون ملاک همون احراز انتصال تکلیف واقعی است. غیر از او یه ملاک دیگری بوده باشد، چه تکلیف واقعی بشه یا نشه. آخه مرحوم شیخ اینجور میگفت، میگفت خودش مخالفتش ایقاب دارد، چه در واقع تکلیف باشد یا نباشد، یعنی خودش ملاکی ملزم دارد. این اجتناب از این اینا خودش که محتمل است در واقع معلوم بالاجمال این بوده باشد، خودش یه ملاک مستقلی دارد، چی در واقع خمرین باشد چی نباشد. اینجور میگو این خلاف خلف فرض است، ملاکی ندارد. اینجا یا الله، غیر از من که عمل کردم، غیر از اون حرمت واقعی اگر بود از او اجتناب کردم، یه ملاک دیگر هست؟ یا مولوی که احراز که حکم العقل است، عقل میگوید باید تکلیف رو احراز کنی از باب وجوب الاطاعه، اون ربطی به شرع ندارد. بعد از این تکلیف منجز شد، عقل میگه باید امتثال کنی. این این چه میگوید بر این چه عقل میگوید از این از ما اجتناب کن، این به جهت احراز طاعت است، حکم عقل است. شر اگر حکم بکند میشود مثل اطیع الله و اطیع الرسول، ارشادی میشود، ملاک مولویت توش نیست. اگر فرض کردیم شاره یزایی هم امر کرد به دفع ضرر محتمل، یعنی عقاب محتمل، مراد از ضرر عقاب است، اون ارشادی میشود مثل اطیع الله، هیچ فرقی ندارد. اینی که آقا اون طریقیت می شود، اون طریقیت که مصلحت سلوکی که اگر در واقع چیزی فوت شده او را تدارک بکند، اون مصلحت سلوکی یکی از اوست که ایشون گفته است والله العالم. بله اون هم قبول داریم، ما چیزی نمی دانیم والله العالم، ولیکن این کلام ایشون نیست. اینی که مرحوم نائینی توجه کردید، مرحوم نائینی اشکال بر شیخ شرده است که ما کنا نترقب از شیخ نائینی که اینجور کلامی بگوید که قاعده لزوم دفع ضرر اگر شارع امر بکند لزوم نفسی می شود، توجه کردید وجوب نفسی می شود، خودش مخالفت بکند خودش ایقاب دارد ولو واقع نداشته باشد، ما کن نان ترک. بعد یه اشکال دیگر می کند، میگه یا شیخنا شما چجور می گویید جمع کردید ما بین حکم نفسی و ظاهری؟ گفتید اگر این قاعده تمام بشود یه حکم شرعی نفسی ظاهری می شود. این دوتا با هم دیگه قابل جمع نیست، چون که حکم ظاهری لازمش طریقیت است، حکم ظاهری لازمش طریقیت است. معناش این است که اگر مصادف با واقع شد و به مخالفت کردن حکم واقعی، تکلیف واقعی مخالفت شد، چون که این منجز بود، حکم ظاهری بود، طریقی بود، واقع را تنجیز کرده ایگاب دار. حکم ظاهری شأنش اینه، حکم ظاهری نمیتواند نفسی بشود، از نفسی بودن اصلا، نفسی یعنی در متعلقش ملاک است، این از حکم ظاهری بودن خارج میشود. در احکام ظاهریه در متعلق ملاک نیست، کرات مرات گفتیم ذات حکم ظاهری اقتضا میکند طریقیت را. پس شما میگویید هم حکم نفسی هم ظاهری است، آخه این چطور جمع میشود؟ حکم اگر ظاهری بود باید ظاهری باشد، باید طریقی بشود کما فی الامارات، و اگر حکم نفسی است دیگر ظاهری نمیشود. مثل چه میشود؟ مثل اونجایی میشود، درست توجه کنید که معلوم بشود اشکال آزیا وارد نیست، مثل اونجایی می شود که ما در امارات قائل به تصویب بشویم و بگوییم قیام اماره بر حکم فعلی، فعل را منقلب می کند. وقتی که قائل شدیم به این معنا که حکم توجه کردید به قیام اماره تغییر پیدا می کند، اماره قائم شد بر وجوب صلات الظهر که در واقع اصلا وجوب نداشت، توجه کردید به قیام اماره این صلات الجمعه مصلحت ملزمه پیدا می کند، چون که چیز قائل به سببیت هستیم در امارات نه طریقیت. اگر قائل شدیم اون وقت در این حال توجه کردید صلات چه چیز؟ صلات الجمعه واجب می شود ما دامت الاماره وجوبا نفسیا، این دیگر حکم ظاهری نیست، این مثل مسافر حاضر است، چه جور حاضر باید تمام بخواند مسافر قصر بخواند اون حکم واقعی است؟ حکم واقعی اون کسی که قامت این ده الاماره، حکم واقعی نفسیش همینه، صلات الجمعه است. حکم ظاهری معناش این است که در واقع چیزی دیگر است و این حکمی شاره یا در زمین در ظرف شک زعل کرده و نظر اشاره هم به اون واقع است، یعنی میخواهد به واسطه عمل کردن او به او برسد، این منجز و معذر بشود. در جایی که شی نفسیت پیدا کرد، متعلقش خودش مصلحت ملزمه پیدا کرد، صلات ملزمه خودش مصلحت ملزمه پیدا کرد، دیگر این حکم حکم ظاهری نمیشود، این حکم واقعیست مثل سایر احکام واقعیه، مثل مسافر حاضر. ما که میگیم حکم مسئول این دل جهل حکم ظاهری میشه، چون که حکم مسئول طریقیست، و الا اگر بنا بشود، توجه کردید، حکم حکم طریقی نباشد، نفسی بوده باشد، فرض کردیم که قلب و انقلاب در حکم واقعی گفتیم ممکن است، غیر معقول نیست، اگر ملتزم به این معنا شدیم میشه مثل مسافر حاضر، مثل واجد الماء و فاقد الماء میشه به احکام واقعی نفسی. پس حکم ظاهری با حکم نفسی بودن این دوتا با هم دیگر ضم نمیشود. این دوتا اشکال را کرده است، اشکال ها اشکال حسابی است. انصاف اگر کسی داشته باشد میبیند که بله اشکال هیچ حرفی ندارد. عرض میکنم شیخ نفرموده است، مصوبه است، یعنی شیخ من سآل شما میفرمایی ایشان مرحوم شده ها، خودش حی حاضر بود، این را قبول میشن، این بنابر سببیت اینجور میشود، حکم نفسی میشود، ولیکن ما دام الامارت و موجودتن. عرض میکنم برای اینکه یه اشکالی یه حرفی هم مرحوم نای نمیگه، منتها ما جدا میشه. اون حرف چیه؟ ایشان میفرماید احکام ظاهریه دو قسم است، یک قسمشون اون احکام ظاهریه هستند که مفاد اصول و طرق هستند و محرز واقع هستند، اونها محرز واقع هستند، یعنی در اون موارد اعتبار شده است که مکلف علم دارد به واقع، احراز واقع کرده است، مثل اینکه اماره قائم شد بر واقع، یا استصحاب جاری شد گفت یقین به دوست الان هم هست، الان هم علم داری به بقا، توجه کردید؟ خب اینها اصول محرزه است. ایشان می فرماید در موارد اصول محرزه بما اینکه احکام ظاهری هستند و طریقی هستند، واقع منجز می شود. اگر مخالفت با احکام ظاهریه موجب شد به مخالفت تکالیف واقعیه، ایقاب بر مخالفت تکلیف واقعی است. این یه حرف اینجاش درست است، کلام در این لنگه دیگر است. فرموده اما اون احکام ظاهریه ای که محرزه نیستند، یعنی در اونها اعتبار نشده است که مکلف محرز واقع است، مثل امر به احتیاط، شارع در یه شبهه امر کرده است که احتیاط کن، خب امر به احتیاط که علم به تکلیف واقعی را نمی آورد، نه حقیقتا نه تعبدا، واقعی را من نمی دانم، گفته با این جهل احتیاط بکن. ایشان می گوید اینجا اگر این حکم ظاهری مخالفت شد و به مخالفت این حکم ظاهری تکلیف واقعی مخالفت شد، ایقاب بر ترک حکم بر مخالفت حکم ظاهری می شود به شرط ادایی الى مخالفت تکلیف واقعی، این شرطشه، و الا ایقاب چه می شود؟ بر خود این می شود که من بر تو احتیاط را واجب کرده بودم، توجه کردی؟ نکردی، ایقابت می کنم، ولیکن این را در صورتی می تواند ایقاب بر مخالفت این تکلیف بکند که مخالفت واقع هم شده باشد، شرطشه. در اون موارد ایقاب بر مخالفت تکلیف واقعی می شود، در این موارد توجه کردید ایقاب بر مخالفت تکلیف ظاهری می شود به شرط اداها الى مخالفت تکلیف واقعی. اینجا مرحوم آزیا همون قلم رازه دست این چرفیست تفکیک کردن ما بین اینها. خوب میفرماید، نمیفرمودم ما عرض میکردیم این تفکیک جلستیس نیست. ایشان مثل این که در نظر مبارکش مشتبه شده از احتجاج با ترتب لقوبه، برای در موارد اصول غیر محرزه احتجاج میشود به وجوب الاحتیاط. توجه کردید، میگوید به تو امر کرده بودم به احتیاط، چرا نکردی؟ اما در موارد اصول محرزه احتجاج به خود واقع میشود، چون واقع را میدونستی، چرا نکردی؟ اتیان نکردی. این صحیح است، این تفکیک در مقام احتجاج است نه در مقام ترتب لقوبه. در هر دو صورت عقاب بر مخالفت واقع میشود، منتها در موارد اصول غیر محرزه احتجاج به اون حکم ظاهری میشود. برای این که فرض بفرمایید من به تو احتیاط را واجب کردم، چرا مخالفت کردی؟ یعنی چرا مخالفت توجه کردید این ترکل امر به احتیاط را کردی؟ این احتجاج است. اما که ایگاب میکند چون که تو مخالفت کردی امر به احتیاط را، بر ارتکاب محرم واقعی ایگاب میکنم، ایگاب مال اوست. ولیکن بخلاف اصول غیر محرزه، یعنی بخلاف اصول محرزه، اونجا احتجاج میشود که واقع را چرا مخالفت کردی، میدونست واقع را. اونجا احتجاج به علم به واقع است و ایقاب هم بر مخالفت واقع، ولی این فرق را دارن. اما هر دو شریک هستن در این که بر استحقاق العقوبه و آنی که بل احتمال عقوبت، احتمال ضرر به معنی العقوبت هست، او در مخالفت خود تکلیف واقعی است، چون که وجوب الاحتیاط هم بیان است کما جان سوری که هست اونها هم بیان استه. حاضا تمام الکلام در این قاعده گو پیگاو بلا بیان با قاعده دفع الضرر محتمل، حاصلش این که متعین و وجه صحیح در ورود قاعده گو پیگاو بلا بیان بر قاعده لزوم دفع الضرر محتمل وجه واحد است. لا لاس بل وجه دومی مرحوم ناینی، نه وجهی که مرحوم شیخ در رسائل فرموده است، اونم درست نیست. اون وقت کلام میرسد به این که اگر مراد از ضرر غیر العقوبه شد، لزوم دفع الضرر المحتمل یعنی غیر عقوبت محتمله، ضررهای دنیوی اونها چجور است، انشاءالله بحث می‌کنیم.